اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، برنامه 71 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در گفتارهای اخیر نگاهی انداخته ایم به داروشناسی و تلاش‌های دانشمندان در تألیف کتاب‌های مربوط به داروها. کتاب از سیدنا فتب بیرونی را هم در گفتار پیشین باز شناختیم. باید گفت که در بازخوانی تاریخ پزشکی در ایران و حتی در هند، اغلب کسانی که از آنان در پزشکی یاد کرده ایم در داروشناسی نیز کار کرده اند. مثلا در کتاب الشامل قیاس الدین شیرازی بخش‌های مهمی به داروها اختصاص دارد. در آثار پزشکی دوران صفوی که الگود مورخ تاریخ پزشکی آن را قصر زرین داروشناسی خوانده، تحقیقات فراوانی درباره داروها دیده می‌شود. در سده 11 هجری 17 میلادی نخستین تحقیق مغرب زمین درباره داروشناسی ایرانی بر روی کتابی به نام طب شافعی تألیف مظفر حسینی صورت گرفت. طب شافعی مظفر حسینی و تحفة المؤمنین نوشته شده در ایران و الفاظ الادویه عین الملک تألیف شده در هند، نمونه های برجسته ای از تحقیقات داروشناختی دوره صفوی است که در کتاب های پزشکی عمومی آمده است. در اینجا باید از رساله ای یاد کرد که توسط ابوالفتح گیلانی، یکی دیگر از ایرانیان مهاجرت کرده به هند، در قرن 10 هجری 16 میلادی نوشته شده است. او در این رساله تحقیقی بر روی توتون و تنباکو که تازه به خاورزمین حمله کرده بوده انجام داده است. این تحقیق از آن جهت دارای ارزش است که منشأ اقسام قلیانی است که تاکنون در سراسر نواحی شرقی رواج پیدا کرده است. در ایران و به ویژه در هند، داروشناسی شرقی و زمینه‌های وابسته به آن تا زمان حاضر بیش از هر شاخه دیگر از پزشکی سنتی رواج خود را حفظ کرده و بسیاری از کتاب‌ها که تاکنون یاد کردیم مورد استفاده عطاران و کسانی است که داروهای ساده را برای سلامت خود و خانواده و دوستان به کار می‌برند. اکنون در ادامه بحث درباره داروشناسی شرقی و به پایان رسیدن موضوع داروهای مفرد به داروهای مرکب می پردازیم. داروهای مرکب معمولاً در منابع شرقی به صورت فهرست‌هایی از داروها وجود داشته که در زبانهای مربوط به همین نواحی به نام اقرابازین و قرابادین برگرفته از واژه یونانی گرافیدیون به معنی فهرست داروها یا دارونامه‌ها خوانده می‌شده است. اقرابازین را بازال می‌نویسند. در این زمینه مخصوصاً نفوذ جالینوس بسیار شدید بوده است. در قرن 3 هجری 9 میلادی 2 اقرابازین نوشته شد، یکی از صابور ابن سهل گندی شاپوری و دیگری از الکندی، فیلسوف معروف. رازی نیز 2 اقرابازین بزرگ و کوچک داشته است که هر دو را گراردو از مردم کرمونا به زبان لاتینی ترجمه کرده است. قانون ابن سینا هم از لحاظ اغرابازین همچون از لحاظ داروهای مفرد حائز اهمیت است و کتاب پنجم آن که به داروهای مرکب اختصاص دارد تا امروز مورد مراجعه است، ولی آثار ابن سینا و رازی در داروهای مفرد و مرکب پایان کار نبوده، بلکه از آنها به عنوان الگویی برای تألیف آثار بعدی در این زمینه استفاده شده است، همچون رساله های قرن ششم هجری، نهم میلادی از ابن تلمیز و محمد ابن بهرام قلانسی، جامع ترین اثر از نوع خود و مشتمل بر همه آنچه در منابع قدیم تر آمده بود، و دو اغرابازین مهم تألیف نجیب الدین سمرقندی و کتاب منهاج الدکان که تقریباً به جامعیت اغرابازین قلانسی است. آثار متأخرتر همچون طب شافعی که از آن یاد کردیم و به نام اغرابازین شافعی هم خوانده شده و قرابادین قادری تألیف محمد اکبر ارزانی نیز دو اثر مهم دیگر در این زمینه است. بحث مختصری که در این چند گفتار درباره مفردات و مرکبات ارائه گردید، تنها بخشی از شیوه درمان بیمار با خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها بود. سنت طولانی استفاده از داروها و ادویه تا پیش از هجوم و گسترش طب جدید غربی در دو قرن گذشته در بسیاری از سرزمین‌های شرقی به ویژه ایران ادامه داشته است. امروزه جز در شبه قاره هند که طب و داروشناسی سنتی شرقی هم در تراز عقلی و هم در تراز عامه هنوز به حیات خود ادامه می دهد، در قلب سرزمین های شرقی و بیشتر سرزمین های اسلامی شرقی که قسمت عمده این پزشکی در روزگار قدیم در آن پرورش یافته، در سرزمین هایی همچون ایران و عراق و سوریه و مصر، تنها شاخه های معدودی از این پزشکی همچون داروشناسی و بعضی از روش های پرهیزی بر جای مانده است، در صورتی که مدارس پزشکی به صورت کامل مسخر پزشکی غربی شده و این نواحی به صورت بازارهایی برای فروش داروهای غربی یا داروهای ساخته شده بنابر طب غربی در آمده است. مایه شگفتی است که درست در همان زمان که پیروزی پزشکی غربی در مرحله کمال خود به نظر می رسید، در خود مغرب زمین شایعاتی درباره عیوب پزشکی و مخصوصاً داروشناسی غربی به گوش می رسید. حتی در مواردی با احتیاط می توان از بیماری های معمول همچون سردرد و زکام گفت که طب مدرن یا غربی با وجود موفقیت های چشمگیر هنوز نمی تواند بهتر از استادان پزشکی قدیم و با داروهای قدیم آنها را درمان کند. همین است که می بینیم علاقه و تمایل جدیدی در بهره گیری از داروهای گیاهی به وجود آمده و کارخانه ها و کارگاه های معتبری دست به کار تولید انواع آن در مقیاس گسترده زده و نام و آوازه ملی و حتی فراملی یافتند. موفقیت های آشکار در این زمینه موجب شده که در جایی مانند ایران تلاشی آگاهانه برای بازگرداندن پزشکی سنتی صورت گیرد، تا در کنار پزشکی مدرن که به حق در مواردی شگفتی آفرین است بر یکدیگر بیفزایند و چنان که گفته می شود هم افزایی کنند. آنچه شنیدید برنامه 71 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 72، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزء اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خودتو هم، بی تو نه من نه تو من.
ای باران نو، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت، هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
اول مثل ایران، مثل ایرانی.
آباد آباد ایران، آباد ایدار ایدار.
حالا برام بخونیم
خورشید.
خب خورشید گفتیم بچه ها، ولی چی نوشته شده؟
خورشید.
قاب، واژه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما همراهان عزیز، شما هموطنان خوب و مهربان و ادب دوست. زبان و ادبیات فارسی میراث ماندگاری است که نیاکان ما با رنج بسیار در دوره‌هایی پر از خوف و خطر آن را حفظ نموده اند. آموزه.
فرهنگ مادری یعنی تفکر و شناخت. اگه کسی نتونه به زبان مادری آموزش ببینه و متنی بنویسه، روند شناخت مختل میشه. اینجاست که اختلال هویت پیش میاد. درسته که آموزش و فراگیری زبان دوم، آشنایی با دنیای روز و پیشرفت علم و تکنولوژی و رشد فردی رو هموار میکنه، اما بایستی به این نکته توجه کرد که زبان دوم عمق نداره و زبان مادری بخش مهمی از هویت انسانه. در حوزه فرهنگ و هنر، زبان مادری حرف نخست رو میزنه و به تفکر آدمی عمق میبخشه. ما به واسطه زبان مادری در جامعه با سایرین ارتباط برقرار میکنیم و لازمه که به طور کامل به اون مسلط باشیم. در حال حاضر حدود 8 میلیارد آدم تو این کره خاکی زندگی میکنن و تقریباً 6000 زبان وجود داره. نزدیک 40% این زبانها در حال انقراض هستن. وقتی زبانی از یادها بره، در حقیقت یک فرهنگ رو به نابودیه. زیبایی طیف گسترده فرهنگها در کنار هم بسیار خیره کننده است، همچون ترکیب رنگها که به غایت زیباست. سپاسگزارم از همراهیتون.
یادمان باشد پدران و مادران ما قرنها زیر سم اسبان و شمشیر دشمنان به فارسی سخن گفتند، تا ما امروز ایرانی بمانیم و فارسی سخن بگوییم. آفرین واژه.
سلام دوستان، من محمد لکزایی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران. امروز می‌خوام در رابطه با دو کلمه‌ای که در تلفظ و نوشتن یکسان هستند اما در معنا متفاوت هستند با هم دیگه صحبت بکنیم. دو واژه‌ای که با توضیحاتی که دادیم، یکی فارسی و دیگری عربیه. اما واژه زهر که فارسی هست به معنای سمه. حافظ میگه که اگر تو زخم زنی به که دیگری مرهم، وگر تو زهر دهی به که دیگری تریاک. اما زهر با همون تلفظ که اتفاقا کلمه عربیه به معنای شکوفه است، در متون فارسی بیشتر به صیغه جمع به کار میره، به صورت ازهار. در کتاب بختیارنامه هم اومده: اکنون قبار حزن میبینم بر ازهار حزن نشسته، و گرد فکرت میبینم بر ورد ملاحت جمع شده. دوستان عزیز، با رعایت همین نکات ناچیز به هویت و اصالت واژه‌ها احترام بذارید.
فارسی تنها یک زبان نیست، بلکه یک فرهنگ و یک تمدن و یک بخش اصلی هویت ایرانی است. نوواژگان.
بازم که عکس تار شد. خب لنزشو تمیز کن، دست چرب بوده خورده کثیفش کرده. اینا جملاتی بود که بین پدر و مادر عزیزم رد و بدل شد. خب شاید با خودتون فکر کرده باشید من بیکار نشستم و هیچ مداخله‌ای نکردم، ولی باید بگم خیر، اینطور نبوده. بدون معطلی پریدم وسط بحث علمیشون و با صدا صاف کردن گفتم اول باید بگم که نور توی این مکانی که ایستادیم کمه، و دوم هم این که لنز نه، عدسک. عدسک اون کلمه درستیه که باید به کار ببرین و فرهنگستان زبان فارسی جایگزینش کرده. پدر گرامی سری به مامان خانم گفت خب راست میگه دیگه، لنز چیه؟ بده من گوشیو بذار لنزشو، یعنی چیزه، اون عدسکشو تمیز کنم، بعدم برو اون ورتر تو نور وایسا عکست خوب شه. همونجا طبق معمول همیشه به خودم یادآوری کردم که چقدر خوب میشه اگه همگی زین پس به جای استفاده از کلمه لنز از واژه جایگزین فارسی اون، یعنی عدسک، استفاده کنیم، تا اینطوری فارسی رو قشنگ حرف بزنیم. درست نمیگم؟
ما به واسطه زبانی که با آن سخن میگوییم هویت قومی و ملی پیدا میکنیم. علاوه بر این، زبانها و گویشهای مختلف در شکلگیری هویت افراد متعلق به اقوام مختلف نقش دارند. زبان فارسی به عنوان زبان ملی کشور عزیزمان به صورتی یک پارچه هویت ملی ما ایرانیان را تشکیل می دهد. ادب نوش.
درود بر شما. من شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. متاسفانه یکی از اشتباهات رایج نوشتاری در فضای مجازی که به وفور دیده میشه اینه که به جای کلمه خرد به معنای کوچک، از کلمه خرد به معنای خوردن استفاده میکنن. مثلا خرد مهارت رو یا پول خرد رو حتی به شکل اشتباه با خرد می نویسن که کاملا اشتباهه. عزیزای من، نوشتن خرد با او استثناء به معنای خوردن، مثل من بستنی خوردم، آنها نهار خوردند، و نوشتن خرد با خ و او و بدون او استثناء به معنای کوچک بودنه، مثل کلمه خردسال، خرد فروشی، خرد مهارت و پول خرد.
خداوند رو سپاس که باز هم فرصتی شد تا در کنار شما باشیم. تن و جانتان سلامت.
سلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين
به تصویر میکشی طریق الحسین را در رادیو اربعین کربلا لحظات خوبه هم سفر شما رادیو اربعین رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز
جای هر کسی که دور از حرمه آقا سلام این سلام از طرف مادرمه آقا سلام
نگاه هم بال و پر سوی تو می زد خیالم شونه بر موی تو می زد منم اون کودکی که از روی عکست یواشی بوسه بر روی تو می زد رسیده فصل دست افشونی ما رسیده درد بی درمونی ما تو رفتی و تموم شهر بارید ز داغ بوسه پنهونی ما مو که با عشق تو زادم از آغاز تو را آخر ندیدم وقت پرواز خجالت میکشم واسه نمردم تو قاب عکس ها میبوسمت با تو قاب عکس ها میبوسمت باز
جان خوشتر چه باشد آن تو باشی دل دل هم تو بودی تا به امروز و زین پس نیز جان جان تو باشی به هر زخمی اگر گیرم شماره کفر و ایمان نخستین حرف سر دیوان تو باشی به دین و کفر مفریبم جزین پس مرا هم کفر و هم ایمان تو باشی به هر زخمی سازی به هر دردی مرا درمان که خواهی که تا باشم مرا سلطان تو باشی، مرا سلطان تو باشی.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت.
ایجای به توی تن درستی باروز شبت کنون به خواهد، ای همره شهر آشنایی جان و تن تو همه سلامت.
مادر بزرگ مهربون هر شب میاد به خونمون، کنارمون میشینه و قصه میگه تو گوشمون.
سیبک سیب خور زبون کنار اون با بچه ها، گل میگه
قصه های مادر بزرگ.
خب قیافه آقای یه جوری بود.
وا بنده خدا، این چه حرفی سیبه.
خب ترسیدم دعوام کنه مادر بزرگ.
آخه چرا باید شما رو دعوا کنه عزیز دلم؟ اتفاقا خیلی هم فروشنده مهربونی بود.
خب چیزم
چیزه.
آخه من رو نمیشد دیگه.
کاملا متوجه.
خب سخت بود دیگه. خب ترسیدم یه وقت خوب نباشه من برم قیمت اون لباس رو بپرسم.
بله من قربونت برم. آخه این چه حرفیه؟ مگه چی کار میکردی که خجالت بکشی؟ پسر به این آقایی، به این خوش تیپی.
راست میگیم واقعا مادر بزرگ.
چرا باید راست بگم؟ بله عزیزم، آخه ما چرا باید خجالت بکشیم؟ وقتی کار اشتباهی نمی کنیم، وقتی به بقیه احترام میذاریم، کارمونم درست انجام میدیم.
بله خب در اینجا من سیبک فوق‌العاده‌ای هستم که اصلا شکی نیست مادر بزرگ جان.
بله پس دیگه نبینم خجالت بکشیم.
چشم، همه تلاشمو میکنم.
آفرین. خب حالا اگه گفتی وقتی چیه؟
قصه 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 نون و پنیر رو قصه قصه داریم براتون ای بچه مهربون، ولی قبلش داریم یه
مهمون.
سلام مهمونمون.
سلام.
خوبی؟
سلام به روی ماه پسر گلم. اسم شما؟
پرهام.
آقا پرهام چند سالشه؟
2 سال.
پرهام جون از کدوم شهر با ما صحبت میکنی؟
بروجن، استان چهارمحال بخیاری.
آها بروجن، خیلی هم عالی. آقای پرهام خان؟
بله.
شما خجالتی هستی؟
ده.
بعد آدم خجالتی باشه یا خوبه؟
بده.
خب چی کار میکنی که خجالتی نباشی؟ چون من بعضی وقتا خجالت میکشم.
قشنگ با دیگر رو حرف بزنی، سلام بکنی، احوال پرسی کنی، جواب دیگر رو بدی.
خب وقتی که مثلا خجالت میکشیم که نمیتونیم این کار رو بکنیم.
چی کار کنه خجالت نکشه پرهام جون؟
اعتماد به نفس داشته باشی.
آفرین به شما.
اعتماد به نفس.
باری که اصلا شنیده بودی همچین چیزی رو؟